أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على اعدائهم اجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. بحث هایی که در شبهای گذشته در این محفل گرامی و مجلس محترم داشتیم، درباره شناختن فرصت، سوزاندن فرصت و ساختن فرصت بود. هنوز مطالب زیادی در مورد مقوله فرصت باقی مونده. امشب هم شب آخر این برنامه هست. انشاءالله در فرصت‌های دیگری به بعضی از مطالبی که باقی مونده بتوانیم بپردازیم، از جمله این که خب انسان در میان فرصت‌هایی که در اختیارش هست چگونه و با چه ملاکی اولویت‌ها را انتخاب بکنه، کدام فرصت را مقدم بکنه بر فرصت دیگر، این که بعضی از فرصتها فرصت نما هستند، فرصت دروغینند، انسان فکر میکنه اینا فرصتند اما در واقع فرصت نیستند. مطالبی باقی مونده، حالا انشاءالله در یه مجال دیگری بتوانیم به اینها بپردازیم. اون چه که من بر اون تأکید دارم و امیدوارم درس این جلسات و این محرم برای همه ما باشه، این که قدر فرصتها رو بدانیم، قدر مهمترین فرصت انسان رو که در قرآن هم نسبت به از دست دادن به اون هشدار داده و به خاطر اون میگوید انسان‌ها همه در حال خسران و زیانند، اونم فرصت عمر و زندگی است، فرصتی که در دلش فرصت‌های بیشماری است، اما خود فرصت زندگی مهمترین فرصت و از دست دادنش دردناکترین مسئله برای انسانه. در یک روایتی از امیر مؤمنان که البته خود پیامبر همینو فرموده، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، می فرماید کن علا عمرک اشح علا درهمک و دینارک، نسبت به عمرت، نسبت به اوقات زندگی، ساعتها و ثانیه های زندگی بخیلتر باشید از پولتون، از درهم و دینارتون، برای اینکه این مطلب کاملا ملموس بشه و ما بدونیم چگونه داریم این سرمایه رو به راحتی از دست میدیم. یه مثالی میزنم، فرض کنید یه کسی به شما بگه من روزی 86400 تومان به شما میدم. حالا این پول این روزا رقمی نیست، ولی فرض کنیم همین جوری میگه من 86400 تومان به شما میدم. اگر تا شب از این استفاده کردی و این رو خرج کردی، خب مال خودت، نوش جونت. اگر هرچی از این باقی بماند این رو باید به من برگردانی. خب ما باشیم چه کار میکنیم؟ همه تلاشمون رو به کار میبریم، همتمون رو مصروف این میکنیم تا اون ریال آخر این رو خرج بکنیم. ما روزانه 86400 ثانیه در اختیارمون. هر کسی 86400 ثانیه در روز در اختیارش. اصلا این ثانیه ها نه با این پول ها و ریال و تومان و هزاران تومان قابل مقایسه نیست. اهتمامی که ما برای حفظ اون 86400 تومان داریم برای خرج کردنش، برای اینکه یک ریالش از کفمون نره، چقدرشو نسبت به ثانیه های عمرمون داریم و چه راحت این را از دست میدیم. این که پیامبر میفرماید کن علی عمرک اشح علی درهمک و دینارک، میگه بخیل باشید نسبت به ثانیه ها و ساعت ها و روزها و هفته های عمرتون. اما متاسفانه این سرمایه به این مهمی رو ما بهش توجه نمی کنیم و به راحتی از دست میدیم. خب این مهمترین فرصته. ما گفتیم فرصت‌های روزمره فراوانی در اختیار داریم، فرصت‌های عام و فرصت‌های خاص و استثنایی و طلایی در زندگی برای همه ما پیش میاد. ما چقدر نسبت به این اهتمام داریم؟ من حالا در حدی که فرصت امشب اجازه بده میخوام به آثار و عواقب و پیامدهای فرصت سوزی هامون اشاره کنم. آثاری که این فرصت از دست دادن ها برای ما میگذاره، آثار مادی و معنوی، آثار دنیوی و اخروی، آثار فردی و اجتماعی. اولین اثر و پیامد منفی از دست دادن فرصت حسرت است. حسرت یعنی یک اندوه و غم خاص، یک پشیمانی ویژه. هر اندوه و هر پشیمانی رو بهش حسرت نمیگن. حسرت اندوه شدید و پشیمانی و ندامت شدید بر از دست دادن چیزی که قابل بازگشت نیست، به این میگن حسرت. اصلا امکان بازگشت وقتی نداشته باشه آدم حسرت میخوره. خداوند متعال به این حقیقت اشاره میکنه که وقتی مرگ انسان فرا میرسد، اون روز روزی است که این حسرت، این پشیمانی و اندوه آشکار میشه و از خدای متعال درخواست میکنه من یه خورده برگردون بلکه بتونم جبران کنم. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحاً. اون وقتی که چشمش به عالم برزخ باز میشه و حالا میفهمه که تمام شده، چون اولش اون لحظه ای که مرگ به سراغ انسان میاد تا یه مدتی گیجه، متحیره، متوجه نیست مرده. وقتی که متوجه میشود میگه من رو برگردان، رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحن، اما دیگه گذشته. از اونجا حسرت شروع میشه. قیامت یوم الحسره است. خداوند در قرآن میفرماید و انذرهم یوم الحسره اذ قضی الامر، اونها رو بترسان از روز حسرت، اونگاه که کار از کار بگذره. از قضی الامر، این همون معناییه که من کردم، یعنی وقت بگذره، کار از کار بگذره، دیگه امکان تدارک و جبران وجود ندارد. امیر مؤمنان در کلام نورانی که از ایشون نقل شده میفرماید ایها الناس الان الان، الان رو توجه بکنید، حواستون به الان باشه. من قبل ندم، قبل از پشیمانی، و من قبل ان تقول نفس، اشاره به اون آیه قرآن میکند که یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، وا حسرتا بر اون چه که من در اثر تفریط و کوتاهی و از دست دادن فرصتها در رعایت اوامر خدا و دستورات خدا انجام داده ام. این اولین اثر و پیامد فرصت سوزی و از دست دادن فرصت هاست، حسرت. حالا یه وقت حسرت، حسرتی است که زمان مرگ انسان سراغش میاد که دیگه اونجا هیچ راه بازگشتی نیست. یه وقت تو این دنیاست، باز تو این دنیا آدم از چیزی را از دست بده و حسرت بخوره، باز یه فرصتی براش هنوز هست، فرصت توبه، فرصت بازگشت هست. اما اون حسرتی که با مرگ با انسان عجین میشه، حسرت هم فقط مال کارهای بد نیست، حسرت هم مربوط به گناه و کارهای زشته که دامن معصیتکاران رو میگیره، و هم نیکوکاران، نیکوکاران هم گرفتار حسرت میشن، منتها حسرتشون فرق داره با معصیتکاران. حسرت نیکوکاران به خاطر اینه که چرا بیشتر کار خوب نکردن، چرا بیشتر کار نیک نکردن، چرا بیشتر همدلی نکردن، چرا بیشتر به دیگران کمک نکردن، اونم حسرت. دومین اثر و پیامد از دست دادن فرصت، اضطراب و اندوه و غصه و افسردگی. این غیر از حسرته، این حالت روحی و روانیه. امیر مؤمنان میفرماید بادر الفرصه قبل ان تکون غصه، فرصت ها رو دریابید قبل از این که تبدیل به غصه بشن. یا در یک کلام دیگری میفرماید اشد القصص فوت الفرص، شدیدترین غصه ها از دست دادن فرصت هاست. انسان وقتی فرصتی رو از دست میده، ببینید این یه تحلیل روحی و روانیه، وقتی فرصتی رو انسان از دست میده، هی پیش خودش فکر میکنه حیف شد من این فرصت رو از دست دادم، اگه اون کارو کرده بودم وضعم بهتر بود، شرایطم بهتر میشد، اینقدر این گرفتاری ها رو نداشتم. میدونید یکی از نشانه هایی که شاید در بعضی انسان ها به خصوص در سنین میانسالی و بزرگسالی به سراغ انسان میاد افسردگیه. یکی از دلایل اصلی افسردگی در میانسالی و بزرگسالی از دست دادن فرصت هاست. اندوهیه که به خاطر از دست دادن فرصت ها انسان گرفتارش میشه. آدمی که به سنین 40، حالا جوون ها کمتر این حالت ها براشون شاید پیش بیاد، ولی آدمی که به 40 و 45 و 50 وقتی هیم جلوتر میره، وقتی به گذشته برمیگرده، خب معمولا ایام گذشته رو در ذهنش مرور میکنه، دوران کودکی، نوجوانی، جوانی، پیش خودش فکر میکنه چرا این کارو کردم من؟ چرا اون کارو نکردم؟ چرا این فرصت ها رو از دست دادم؟ این اندوه هی با انسان همراهی میکنه، این قصه ها انباشته میشه و تبدیل میشه به اضطراب، استرس، نگرانی و افسردگی. اون وقت نتیجه و ثمره این افسردگی ها کاهش اعتماد به نفس، کاهش عزت نفس، و انسان کم کم اعتماد به نفس از دست میده، در توانمندی های خودش شک میکنه، میگه من که دیگه ازم نمیاد، مدیریت نمیتونم بکنم خودمو، دیگه این کارا از ما گذشته. یعنی کم کم هی اون قدرت انجام کارها و اصلاح امور رو از انسان میگیره، توان آدم رو از انسان سلب میکنه. آدم اصلا ممکنه گرفتار احساس خودکمبینی بشه. خب یه همچین شرایطی به سرعت باید آدم خودش رو از این باطلاق بیرون بکشه، فکر بکنه که نه، همین الان راه بازگشت هست. ضرر رو به قول معروف هر جا جلوشو بگیری منفعته. حتی تو سنین پیری هیچ کس فکر نکنه که گذشته و دیگه فرصت نداره. در آخرین لحظه های زندگی هم این فرصت هست. سومین پیامد و اثر منفی فرصت سوزی خراب کردن آینده است. کسی که فرصتها را از دست بده آیندهش را خراب کرده. غیر از اون حسرت و اندوه، داره به دست خودش یه تیشه برداشته به ریشه آیندهش میزنه. فرصتها توشه های آینده ما هستند. امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید تزود من یومک لقدک، از امروزت برای فردا توشه بردار. این یعنی چی؟ این که میفرماید از امروز برای فردا توشه بردار، یعنی امروز فرصت توشه برداشتن داری. نه امروز، از همین حالا، از همین حالا فرصت توشه برداشتن داری. اگه میخوایم فردامون، آیندمون، آینده درخشان و مطمئنی باشه، توشه باید برداریم. چطور ما برای زندگیامون، برای حقوقمون، برای معاشمون، برای درآمدمون فکر آینده رو میکنیم، اما اون آینده اصلی خودمون رو که با این فرصتهای روزانه و ثانیه های ما ساخته میشه، هیچ نگاه توشه‌ای بهش نداریم، این که بتونیم از اینا توشه برداریم. اینم سومی. من خیلی فهرستوار و سریع عبور میکنم. چهارمین پیامد منفی فرصت سوزی و از دست دادن فرصتها، به خصوص راجع به بعضی از فرصتها، مخصوصا فرصتهای معنوی، فرصتهای اصلاح نفس، فرصت‌های زدودن دل از رذایل اخلاقی، فرصت توبه. اگه ما این فرصت‌ها رو از دست بدیم، ازمون سلب توفیق میشه و قساوت قلب پیدا میکنیم. قساوت قلب، ممکنید بگید که از دست دادن فرصت چه ربطی به قساوت قلب داره؟ آیه قرآن است، آیه 16 سوره حدید میفرماید ولا یکونوا کالذین من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. میگه مثل اونایی که قبل از شما بودن نباشید. اون قوم امد و فرصت و مهلتشون طولانی شد. این طولانی شدن امد و مدت و فرصت به جای این که به کمک اینها بیاد، نتیجه شد قساوت قلب. اگه فرصتها، اگه من ده ها فرصت توبه داشته باشم، بگم خب حالا ما حالا جوونیم، حالا سنمون رفت بالا و از کار افتاده شدیم، توبه میکنیم، این همیشه آمادگی و ورزیدگی برای توبه و بازگشت در انسان نیست. کار آدم به یه جایی میرسه که دیگه اصلا میل به بازگشت درش از بین میره. فکر نکنیم که حالا هی گناه پشت گناه، معصیت پشت معصیت، راه برای ما بازه. این فرصتها را از دست دادن کارو به جایی میرسونه که خدا میگه ولش کن، به حال خودش رها کن. اون وقت انسان قسی القلب میشه. قساوت قلب یعنی چی؟ یعنی سنگدلی. یعنی چی؟ یعنی دیگه وقتی گناه میکنه، بعدش اون حالت پشیمانی درش پیدا نمیشه. کسی که بار اولش باشه یه گناهی رو مرتکب بشه، خیلی در رنج و عذابه، عذاب وجدان داره. اما وقتی بار دوم و سوم و چهارم براش عادی بشه، این میشه قساوت قلب. دیگه اون حالت رقت درش از بین میره. امام سجاد در دعای ابو حمزه خطاب به خدای متعال میفرماید لعلک رأیتنی آلف مجالس البطالین فبینی و بینهم خلیتنی. میگه داره پیش خدا راز و نیاز میکنه، میگه نکنه خدایا من رو در میان مجالس و در میان کسانی دیده ای که بطالن، اونایی که به بطالت میگذرونن، اونایی که هیچ کار مفید و درستی انجام نمیدن، اونایی که کارشون فرصت سوزیه، نکنه من رو در میان چنین جماعتی دیده ای و بعد منو به حال خودم رها کردی. نشست و برخاست با فرصت سوزان از دید امام سجاد میتونه انسان رو به یه جایی برساند که خدا انسان رو رها کنه و قساوت قلب پیدا کنه. اثر دیگر از آثار و عواقب فرصت سوزی که اثر پنجمه، خاری و ذلت و فروپاشی فردی و اجتماعی و عقب موندگیه. حالا این تو زندگی فردی ما هست، میتونه توی زندگی جامعه و یه اجتماع و یه ملت هم پیش بیاد. کسی که فرصتها رو از دست میده، کسی که فرصت سوزی میکنه، خار میشه، خفیف میشه، منزلتش نزد دیگران پایین میاد، اون جایگاه و شأنی که باید نزد اونها داشته باشه نداره. خداوند متعال به یک فرصت مهم اشاره میکنه، فرصت با هم بودن، اتحاد، همدلی، پرهیز از اختلاف. این یه فرصته، فرصت که فقط زمان و ثانیه نیست، نعمتهای خدا همه فرصته. وحدت یه نعمته، اختلاف نقمته. میفرماید و اطیع الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم واصبروا ان الله مع الصابرین. از خدا و رسول اطاعت کنید، نزاع و اختلاف با هم نداشته باشید، که اگر نزاع و اختلاف بکنید سست و بددل میشین و قدرت و شوکت شما از بین میره. و تذهب ریحکم، فشل که بشید قدرت شما، شوکت شما، عظمت شما، عزت شما از بین میره، به خاری و ذلت میافتید. این ثمره از دست دادن یک فرصته. حالا اینا شما فرصتها هر کدام به حسب خودشون یه آثار خاصی هم دارن. آدمی که فرصتاشو از دست میده از چش دیگران میفته. چرا؟ خار میشه. چرا؟ عقب میمونه، پیشرفت نداره، موفقیت نداره، پله های ترقی رو نمیتونه طی کنه. خب منزلت اجتماعیش ضعیف میشه. آدمی که فرصتها رو شکار بکنه به تعبیر امیرالمؤمنین، این یک منزلت اجتماعی هم پیدا میکنه. این آثار، حالا شما نگاه کنید، من به مناسبت اشاره بکنم همین آیه قرآن، همین اثر آخر، شما جوامع یا افرادی و اشخاص و ملتهایی که فرصت سوزی کردن، فرصتاشون رو از دست دادن، برید ملاحظه بکنید ببینید چه عاقبتی داشتن، به ذلت و خاری افتادن. داستان آندلس رو شما شنیدید، در دروازه اروپا، قلب اروپا، اسلام تا اسپانیا رفت. یک تمدن 800 ساله قوی اونجا استوار شد. حاکمان مسلمان با هم اختلاف کردند، فساد و فحشا نفوذ کرد. اون وقتی که پادشاهان مسیحی داشتن با هم متحد می شدن، علم اختلاف، علم نزاع، علم دعوا بین حاکمان مسلمان اندلس برافراشته شد، به جان هم افتادن. چی شد؟ فشل شدن، ریحشون از بین رفت، عظمتشون، شوکتشون، قدرتشون از بین رفت. وقتی فرصتها غنیمت شمرده نشه این نتایجو داره. چرا بریم اونجا؟ میایم تو همین کشور خودمون، تو همین گذشته تاریخ این مملکت. ما باید در این شرایط، در این شرایطی که داریم زندگی میکنیم، ما معمولا حجاب معاصرت باعث میشه نفهمیم خیلی چه موقعیت های مهمی رو داریم باش زندگی میکنیم و گاهی ناخواسته به این موقعیت های مهم آسیب میزنیم. آخرین پادشاه صفویه در ایران حسین صفوی است. شنیدید شاه سلطان حسین صفوی دیگه؟ او وقتی ساقط شد سلسله صفویه در ایران از بین رفت. چرا؟ صفویه‌ای که 400 سال تقریبا تو این مملکت حکومت می‌کردن. چی شد؟ یک عنصر سست اراده ضعیف بر مسند امور نشست، آدم راحت طلب، خوش خوشگذران ساده دل عرض به حضور شما اومدن گفتن محمود افغان، میخواستن این خبر رو بهش بدن، شما ببینید محمود افغان میخواد حمله کنه، حمله کرده. اومدن دربار به این آقا خبر بدن که محمود افغان حمله کرده، در فلان جا فلان شهر رو تصرف کرده، داشت با گربه بازی میکرد. یکی از سرگرمیاش این بود، نخ میپس به گربه و میشه ساعتها با یه گربه، این گربه رو رها میکرد، میرفت و میومد بازی میکرد. گفتن یه کار مهم میداره. گفت سب کنید من گربه بازیم تموم بشه بعد بیایید خبر رو به من بدید. سب کردن چند ساعت، بعد اومدن خبر حمله و اشغال بعضی از مناطق ایران رو به سلطان حسین صفوی دادن. وقتی شاه و سلطان فرصت‌هایی که برای او ده ها برابر ماها، یعنی آدم های عادی، اهمیت داره، اینجوری فرصت ها رو از دست میده، نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه یک دوره ای از خاری و ذلت، مثل داستان سلطان محمد خوارزمشاه که گفتم، یه سستی، یک فرصت سوزی از ناحیه او 100 سال مغلها رو تو این مملکت مسلط کرد و این همه جنایت کردن. اینا همه باید برای ما درس باشه، عبرت باشه. حالا همین ماجرا در داستان کربلا اتفاق افتاده، دیگه فرصت گذشته. اما شما ببینید سرنوشت فرصت سوزان داستان کربلا به کجا کشید. من دارم پیامدها و آثار فرصت سوزی ها رو میگم. 5 تا اثر، 5 تا پیامد گفتم برای شما که اینا که فرصت سوزی کردن یا میکنن چه عاقبتی دارن. همه اینا برای اونا اتفاق افتاد، چه اونایی که در مقابل امام حسین ایستادن، چه اونایی که فرار کردن، به یه نوعی همراهی نکردن. هرثمه ابن ابی مسلم، عبیدالله ابن حر جعفی، ضحاک ابن مشرقی، عبدالله مشرقی، عمر سعد و عرض به حضور شما احنف ابن قیس و سلیمان سرد خزائی و اینا. حالا یک فهرستی از جاماندگان عاشورا، اونایی که با امام حسین همراهی نکردن یا به تقابل افتادن، شما ببینید همشون دچار حسرت شدن. دونه دونه زندگیاشون رو بخونید، گفتن اینا رو، دچار حسرت شدن، دچار غم و قصه و اندوه شدن، خار و ذلیل شدن، آیندهشون رو تباه کردن، قساوت قلب پیدا کردن. قساوت عمر سعدی که خودش تو اون شعری که خوندم که میگه حسین ابن عم منه، من موندم که آیا ملک ری را بچسبم یا ام ارجع و معصومن به قتل حسینی، یا با گناه قتل امام حسین برگردم. میرسه به کجا؟ عمر سعد میرسه به یه جایی که امروز عصر عاشورا، میگه کیست که با اسبهای سم عوض کرده، اسبی که تازه سم زده شده، هنوز چیز نشده، عرض به حضورش سائیدگی پیدا نکرده، سم تازه اسب محکمه، قویه، تیزه. میگه کیست که با اسبهای با سم تازه بر این بدنها بتازاند؟ همونی که وقتی زینب کبرا صبح عاشورا بهش فرمود اتنظر ایقتل الحسین و انت تنظر الی، داره حسین کشته میشه داری نگاه میکنی، اشک چشمش جاری شد، روشو برگردون کسی نبینه. عصر روز عاشورا اومده میگه من ینتدب الحسین و یوتعه به فرسه، کیه که بر بدن حسین اسب بتازاند؟ این قساوت قلبه، هم قساوت قلب، هم حسرت، هم اندوه، هم خاری و ذلت، هم خراب کردن آینده. به ملک ری نرسید. یه نمونه شو بگم و عرضم رو تمام کنم. عبیدالله ابن حر جعفی از اشراف و بزرگان کوفه بود. خب این همونی بود که تو راه هی یه کاری میکرد با امام حسین مواجه نشه. امام حسین کسی رو فرستاد خیمه او که آره حسین آمده بیا، به رو خودش نیورد. خود امام حسین پاشد آمد، خود امام حسین پاشد آمد خیمه عبیدالله ابن حر جعفی. ماجرا رو گفت، شنیدید؟ گفت نه، من عذر خواست نیامد. اون وقت ببینید یه ملاقاتی داره با ابن زیاد بعد از حادثه عاشورا، دیگه من جزئیاتش نمیگم. گفت تو کجا بودی این ایام؟ با حسین بودی؟ گفت نه، مریض بودم. گفت من که میدونم دروغ میگی، مریض نبودی. حالا تو یه فرصتی از مجلس ابن زیاد فرار کرد، اومد کربلا. حالا مزار حسین علیه السلام معلوم بود یا نبود، همونجا ایستاد، یه اشعاری اونجا گفته. این حالت او همین آثاریه که من گفتم. مضمون این اشعار اینه، من دیگه متنشو نمیخونم، مضمون این اشعار اینه: ای فرمانده خیانتکار، خطاب به ابن زیاد داره میگه، ای فرمانده خیانتکار، ای فرزند خیانت پیشه، تو به من میگی چرا تو با اون شهید جنگ نکردی؟ آره من پشیمانم که حسین رو یاری نکردم. بله، هر کس که به موقع توفیق نیابد پشیمان خواهد شد. این یکی از این یکی نمونش. حالا بقیه هم شما ببینید، همشون تمام این گرفتاریایی که من گفتم رو پیدا کردن، فرصت رو از دست دادن، فرصت رو سوزاندن. امشب شب 12 محرم و شب شهادت امام سجاد به نقلی. امام سجاد وقتی با سم از دنیا رفت، به شهادت رسید، امام باقر اومد جنازه امام سجاد رو بذاره تو قبر. هنوز روی بدن امام سجاد جای اون قل و زنجیری که سالها قبل، این خیلی ها 30 سال گذشته از حادثه کربلا، ولی هنوز جای اون غل و زنجیر رو بدن امام سجاد بود. چند جای بدن امام سجاد نشانه و اثر داشت از یک چیزایی. یکی پیشانی امام سجاد بود که از بس به سجده رفته بود و به همین دلیل به او سجاد می گفتن، پیشانی او پینه بسته بود. یکی جای غل و زنجیر بود. اما هرچه بود، جای تیر و نیزه و شمشیر روی بدن او نبود. امام سجاد رو دفن کردن، با احترام تشییعی در مدینه صورت گرفت، با عظمت جمعیت فراوان آمدن امام سجاد رو با احترام تشییع کردن. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، امروز بعد از ظهر، بعد از آن که عمر سعد پیکرهای خبیث سربازان خودشون رو دفن کردن، بر اونها نماز خوندن، دفن کردن، دستور حرکت کاروان رو از کربلا داد، اومدن این کاروان را از کنار کشته ها عبور بدن، آمدن از کنار این بدنهای تکه تکه شده عبور بدن. چشم زینب که به این بدنها افتاد، فریاد زد یا محمد صلی علیک ملائکت السما، هازا حسین بالعرا مرمل بالدماء مقطع الاعضاء یا محمد و بنات کسبایا. ای محمد، ای رسول خدا، این حسین توست، این بدن پاره پاره حسین توست، بدن حسین که اونقدر قطعه قطعه و تکه تکه شده بود و جای زخم که جای بوسیدن باقی نگذاشته بود. السلام علیک یا